دوی بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 16 نیمروز اسفند ماهی درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز سپیده بهکام با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. از جزئیات این دیدار و موضوعات مورد گفتگو میان این دو خبری منتشر نشده، اما بنابر گزارش‌ها آیت الله سیستانی مانع حضور مقام‌های عراقی در این دیدار شده است. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می‌کند و رسانه‌ها این دیدار را تاریخی توصیف کردند. پاپ فرانسیس روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد عراق شد. رهبر کاتولیکای جهان در نخستین سخنرانی خود در بغداد خواستار پایان دادن به خشونت‌ها و اختلافات مذهبی شد و گفت که باید به طرفداران صلح فرصت داد. در پی گسترش ویروس کرونا در ایران و افزایش آمار مبتلایان، سفر به شهرهایی که در وضعیت قرمز و نارنجی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارند ممنوع اعلام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا درباره سفرهای نوروزی توضیحاتی داد.
اگر میخواد سفری انجام بگیره حتما در قرمز و نارنجی نباید انجام بگیره و بقیه جاهام با مراعات 100% پروتکل، ولا ما سلامت جامعه و خودمون رو به خطر انداختیم.
حسن روحانی همچنین به مردم توصیه کرد که خریدهای خود را اینترنتی انجام دهند. همزمان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز از کاهش میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی شهروندان خبر داد که به گفته وی طی هفته‌های اخیر موجب افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 شده است. با این حال شماری از کارشناسان از نحوه عملکرد دولت روحانی در مقابله با ویروس کرونا انتقاد می‌کنند. صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه در تجمعی در مقابل مجلس خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان لشکری و کشوری از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. این 8th تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه اخیر است. آنها در این تجمع‌ها به حقوق بسیار کمتر از خط فقر و پرداخت نشدن بدهی 400,000 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند. در همین حال رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 گفت نمایندگان مصوبه تخصیص 90,000 میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کردند و این سازمان از این مبلغ همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را انجام خواهد داد. همزمان به نوشته ایلنا شماری از بازنشستگان فولاد هم در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. و انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در سومالی دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. این انفجار روز جمعه در مقابل یک رستوران در موگادیشو پایتخت سومالی انجام شد و در جریان آن 30 تن نیز زخمی شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته، اما طی سالهای اخیر معمولاً گروه شبه نظامی و اسلامگرای افراطی الشباب در این کشور مسئول انجام این گونه حملات بوده است. افزایش خشونت‌ها در سومالی در شرایطی است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور در ماه گذشته به تعویق افتاد و مذاکرات دولت با اپوزیسیون نیز به بن‌بست خورده است.
ممنونم از تو سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. پاپ رهبر کاتولیکای جهان با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف دیدار کرد.
Vengo come pellegrino, penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione.
همچنان دو هفته مانده به اول فروردین بحث بر سر سفرهای نوروزی در ایران ادامه دارد.
اگر میخواد سفری انجام بگیره حتما در قرمز و نارنجی نباید انجام بگیره.
و نگاهی خواهیم داشت به اعتراض دوباره بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. درباره این دیدار و جزئیات اون همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری. ایلیا، برامون از این سفر و جزئیات این دیدار مهم بگو.
بله، پروانه، این اولین بار هست که رهبر کاتولیک‌های جهان با یک مرجع شیعه دیدار میکنه. در مورد جزئیات، خب دیدار در حضور رسانه‌ها نبوده، اما بر پای بیانیه که دفتر آیت الله سیستانی منتشر کرد، در این دیدار درباره آنچه برای بسیار از مردم جهان در کشورهای مختلف از ظلم، دیکتاتوری، فقر و همچنین نابرابری دینی رنج میبرند صحبت شده و بر ضرورت اینکه بعد این وضعیت خشونت آمیز و همچنین محاصره های اقتصادی پایان بپذیره و همچنین پایان بپذیره رویدادهای و فضایی که باعث میشه بسیاری آواره بشن صحبت بشه. در صحبت شده در این دیدار تاکید شده بر اهمیت رهبران دینی برای پایان دادن به این رنج ها و آنچه که باید بتونن انجام بدن برای جمع کردن طرف‌های مختلف، چه طرف‌های سیاسی و چه طرف‌های اندیشه‌ای و فکری، برای اینکه بتونن با هم گفتگو بکنن و این رنج‌هایی که برای بسیاری از مردم جهان در حال وقوع است پایان بپذیره. همچنین تأکید کرده آیت الله سیستانی در این دیدار بر اهمیت زندگی مسالمت‌آمیز میان طرفداران ادیان و مذاهب مختلف و گروه‌های اتنیکی، اینطور که در بیانیه اومده، و همچنین به وضعیت عراق اشاره شده و آیت الله سیستانی گفته آنچه بر سر اقلیت‌های دینی اومده در عراق در سال‌های گذشته، به ویژه با قدرت گرفتن گروه‌های تندرو، چه نقشی خواسته ایفا کنه یا چه نقشی تونسته ایفا کنه، به ویژه برای حمایت از مسیحی‌ها و ایزدی‌ها که در سال‌های گذشته بسیار هدف حملات زیادی قرار گرفتن و بسیاری از اونها مجبور به مهاجرت شدن و در نهایت تأکید شده بر ضرورت تفاهم میان رهبران دینی برای اینکه این وضعیت به پایان بپذیره.
ایلیا، از این دیدار به عنوان یک دیدار مهم تاریخی یاد شده، چه اهمیتی داره دیدار پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی؟
پرمانه، اول گفتم در ابتدای این مصاحبه در مورد اینکه این اولین بار هست که رهبر کاتولیک‌های جهان با یک مرجع شیعه دیدار میکنه. دو، بسیار این تحلیل و این بررسی دارن که این دیدار ادامه دیدارهای پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان با رهبران مذاهب مختلف است. سال 2009 در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کرد با شیخ الازهر که یکی از مهمترین رهبران سنی‌های مسلمانان سنی هست و دو طرف یک توافقنامه و یک معاهده برادری امضا کردند و این تحلیل هست، این برداشت هست که این دیدار ادامه اون دیدار هست. این بار پاپ تصمیم گرفت با کسی دیدار کنه که اون رو یکی از مهمترین یا مهمترین مراجع شیعیان میدونه به لحاظ شمار مقلدانی که داره و این حالا مشخص نیست آیا توافقنامه یا تفاهمنامه این مثل سابق امضا خواهد شد یا نه، اما با توجه به دیدارهای پاپ با رهبران ادیان و مراجع مختلف به نظر میرسه آیت الله سیستانی رو به عنوان محوری شخصیت شیعه انتخاب کرده و این امید رو داره که شیعیان هم وارد این گردونه این توافق ها میان رهبران دینی بشن.
ممنونم از تو ایلیا جزایری بود همکارم. نگاهی داشت به دیدار پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان با آیت الله سیستانی در نجف.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه نوروز 1400 نگرانی‌های بسیاری درباره انجام سفرهای بین شهری از سوی مسئولان در جمهوری اسلامی بیان می‌شود، از رئیس جمهوری اسلامی تا مسئولان مراکز بهداشت و درمان. علاوه بر آن وضعیت در استان خوزستان نیز همچنان قرمز و به شدت خطرناک اعلام شده. همراه هستیم با همکارم مهداد قاسم‌فر که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. مهداد، حسن روحانی درباره سفرهای نوروزی و سیاست‌های دولت امروز چه گفته؟
بله، سلام می‌کنم. من هم به شنوندگان و همراهان این ساعت رادیو فردا. پروانه، آقای روحانی امروز در جلسه ملی مقابله با کرونا درباره وضعیت کرونا در کشور گفت که بجز یک استان که به خاطر همجواریش با کشور دیگه‌ای و رفت و آمدها به اون گرفتار ویروس جهشی یافته شده، بقیه استان‌های کشور وضعیت و شرایط نسبتاً خوبی دارن. البته منظور آقای روحانی استان خوزستانه که این روزا وضعیت بسیار وخیمی پیدا کرده که حالا کمی جلوتر بهش خواهیم پرداخت مفصل‌تر. آقای روحانی در بخش دیگه از صحبت‌هاش هم درباره سفرهای نوروزی صحبت کرده و گفته که سفر به استان‌های قرمز ممنوع هست و مردم حواسشون باشه که برای رفتن به این استان‌ها هیچ برنامه‌ای نریزن، چون ممکنه که برگردونده بشن از طریق نیروهای انتظامی. صدای آقای روحانی رو بشنویم با هم.
ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی، این ممنوعه. یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی، هر کجا در سراسر کشور که اعلام میکنه وزارت بهداشت درمان که میگه نارنجیه یا قرمز هست، سفر ممنوعه و نیروی انتظامی همه نیروها هم به قانون و مقرراتی که وضع شده خب حتما عمل میکنن و خواهش میکنن مردم توجه بکنن.
بله، آقای روحانی در این حال به طور تلویحی از شرایط رو به بحران در استان چهارمحال بختیاری هم ابراز نگرانی کرده که متأسفانه به نظر میرسه باید در روزهای آینده شاهد خبرهای نشندان خوشایندی هم از این استان باشه.
مهداد، وضعیت خریدهای نوروزی چگونه است با وجود این محدودیت ها و آیا رعایت میکنن مردم محدودیت ها رو؟
اونجا اون خبرهایی که به طور رسمی داره منتشر میشه پروانه نشون میده که واقعا رعایتی در کار نیست در بسیار از استانها و شهرهای کشور. با توجه به اینکه افزایش آمار موارد ابتلا به کرونا در کشور هم خیلی داره گفته میشه، حالا به رغم صحبت‌های آقای روحانی مسئولان بهداشتی چیز دیگری میگن درباره شهرهاشون، به نظر میاد که خیلی از مردم در صفهای مختلفی برای خرید حضور پیدا میکنند یا در شهرهای قرمز، از جمله مثلا تهران. گزارش ها نشون میده که به رغم محدودیت های شبانه در شهرهای قرمز به خصوص مثلا تهران، بعضی صنوف حتی تا ساعت نیمه شب بازن. مراکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی تو ساعتهای روز خیلی پر ازدهامه، در حدی که حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره تغییر ساعت کار صنوف در این روزهای پایانی سال صحبت کرده، با ایشون صحبتی کرده، گفتی که صنوف همچنان تا ساعت فقط 8 شب اجازه فعالیت دارن و با این حساب گفته درباره احتمال افزایش ساعت کار صنوف با توجه به تغییر ساعت اجرای محدودیت‌های تعدد شبانه هم گفته که ما پیرو مصوبات مقابله با کرونا ایم، تا به حال این موضوع اعلام نشده، بنابراین بایستی هم تا ساعت 8 فقط باز باشن. در این حال افزایش 20-30% ترافیک در پایتخت این کشور هم گزارش شده تو روزهای قبل که مرتبط با همین خریدهای شب عید.
اشاره کردیم به وضعیت خطرناک و بحرانی در استان خوزستان، چه جزئیاتی در مورد این وضعیت وجود داره؟
پروان، خبرها در مورد خوزستان این روزها خیلی زیاده. من سعی میکنم که خیلی فشرده اشاره بکنم به چند تا نکته. بعد از این که بحرانی شد وضعیت استان خوزستان به خاطر شیوع گسترده ویروس جهشی یافته، مقامات استانی تو روزهای گذشته بارها خواستن که قرنطینه و تعطیلی کامل استان رو ستاد ملی کرونا اعلام بکنه. البته این درخواست ها تا به حال بی پاسخ بوده و فقط رفت و آمد به این استان ها تو این روزها محدودتر شده. چند تا نکته هست. یکیش نقش بازارچه‌های حاشیه شهر مرکز استان اهواز هست در گسترش ویروس. من فقط به مشاهدات دبیر شورای سلامت اهواز دکتر میهران احمدی که اشاره میکنم پروانه که تصویر کوتاهی میده اما روشن از این بازارچه‌های حاشیه شهر اهواز که حالا به مراکز گسترش ویروس کووید در استان خوزستان تبدیل شدن. ایشون میگه زمانی که به بازارچه کیان، بازارچه کیان یکی از بازارچه‌های حاشیه شهر اهواز هست تو منطقه کیان اهواز، بازارچه کیان رفتن دیدم که در این بازارچه کسی از ماسک استفاده نکرده بود. شاید از 800 نفر تنها 5 نفر ماسک زده بودند و ماسک‌های این افراد هم فوق‌العاده آلوده بود. از نظر پزشکی ماسک نزدن بهتر از استفاده از ماسکی است که یک هفته استفاده شده است. برخی هم ماسک آلوده خود را در می‌آوردند و زیر دست و پای بقیه مردم می‌اندازند که همین باعث نگرانی بسیار جدی شده. به گفته دبیر شورای سلامت اهواز الان دیگه محاله که بدون کنترل بازارچه‌های این شهر بشه ویروس رو توی این استان کنترل کرد. بنابراین از مردم خواسته شده که چند روز خریداشون رو بکنن، تو بازارچه ها نرن. اگه وقت هست من یه اشاره هم به آبادان و خرمشهر رو شادگان بکنم.
ممنون میشم اگر اشاره کنیم.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان انتقاد کرده از اون چه که بهش میگه عادی انگاری مردم و مسئولان در مورد وضعیت خوزستان با توجه به شرایط قرمز این استان. آقای شکرالله سلمانزاده میگه در محدوده 3 شهر حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان مثل آبادان، خرمشهر، شادگان روزانه به طور متوسط 200 تا 220 نفر سرپایی مبتلا به کرونا شناسایی میشه و 50 موردشون هم بستری میشن. ایشون میگه که با اشاره به اینکه طبق پروتکل کشوری در شرایط قرمز فقط مشاغل گروهی که اجازه فعالیت دارن، میگه در استان خوزستان همه مشاغل در حال فعالیتند و مراسم عروسی و عزاداری هم داره برگزار میشه در حالی که کمبود پرستار و تخت هم به شدت در این استان گزارش شده. من یه نکته هم بگم تمام کنم، اونم اینه که رئیس دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگه 1/3 موارد فوت کرونا تو خوزستان کمتر از 24 ساعت در بیمارستان بودن و بعد جانشون رو از دست دادن.
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین بررسی اخبار بیماری کرونا در ایران. اما صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه در تجمعی در مقابل مجلس خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند. در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 گفت نمایندگان مصوبه تخصیص 90 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کردند. رحیم زاره اشاره کرد که به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت این مبلغ همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را انجام خواهد داد. همراه هستیم با بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس. آقای فرهانی، در مورد مشکلات و خواسته های بازنشستگان تامین اجتماعی چه مسائلی وجود داره؟
با سلام به شما و شنوندگانتون. خب این ما بارها تو در صحبت خودمون رو مطرح کردیم، مسائل بسیار بسیار جدی وجود داره به خاطر اینکه بازنشسته ها جز حقوق بگیرای ایران هستن و مسئله حقوق حداقل رابطه مستقیم داره با مستمری که اینا برای بازنشستگان میگیرن. همون جوری که دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی این مسئله حقوق حداقل رو به هیچ وجه رعایت نمی‌کنن و با سبد معیشتی کارگرها این رو یکسان نمی‌کنن، در نظر نمی‌گیرن، انعکاسش مستقیما روی بازنشسته هم هست. با این تفاوت که کارگرها میتونن اعتصاب بکنن، فشار بیارن و بازنشستگانشون از تولید نیستن، دستشون کوتاه هست. در نتیجه جز اعتراض در خیابان‌ها و اعتراض به مقامات کار دیگه نمیتونن بکنن. مثلا این مهمی که وجود داره اینه که همین همسانسازی که شما الان بحث کردی که 90 هزار میلیارد تومان رو دارن بهش اختصاص میدن، مسئله‌ای هست که طبق قوانین جمهوری اسلامی میبایستی که مستمری متوسط یک بازنشسته متناسب باشه با کسی که در همون لحظه شاغل هست، در همون پستی که ایشون داشته موقعی که سر کار بوده، و این به هیچ وجه رعایت نشده. از اواخر آقای احمدی نژاد به این طرف کاملا این شکاف بین این دوتا بالا رفته، درست مثل مسئله حقوق حداقل و هزینه واقعی سبد معیشتی که مطرح بوده. منتها اتفاقی که افتاده اینه که بازنشسته ها تونستن خودشون رو بهترین وجهی سازماندهی بکنن و اعتراضات خودشون رو همسان بکنن. تظاهرات درخشانی که 10 اسفند کردن در چندین و چند شهر بزرگ با حمایت اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارگری، با حمایت معلم‌ها، و امروز این تظاهراتی که الان در جلوی مجلس هست از طرف نهادهای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی فراخوانده شده و یعنی فراخوان اصلی فردا هست و جلوی وزارت کار هست که بیانیه مشترک کارگرها، بازنشسته ها و معلم ها هست. یعنی همگرایی که بین این قشرهای مختلف حقوق ایران در ایران هست رو ما به وضوح داریم میبینیم. ولی همین که نهادهای وابسته به رژیم مجبور شدن که به وارد میدون بشن، پاسخ به همون شعاری هست که با قدرت توی ده اسفند بازنشسته ها دادن، فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. این یعنی شکست گفتمان اصلاح طلبی، شکست گفتمان دولتی که از بالا و در واقع نگاه کردن به جناح‌های مختلف هست که میشه کارها رو به پیش برد. و این شکستی که اینا خوردن باعث شده که این نهادها به میدان بیان، فکر میکنن که از این طریق میتونن کانالیزه بکنن اعتراضات بازنشسته ها رو و در دست بگیرن و این رو در جهتی که خودشون میخوان ببرن. تظاهرات امروز تظاهرات طرفدارای در واقع دولتی هست، ولی خب همه از این فشارها استفاده میکنن. من تعجب نخواهم کرد اگر که یه عده‌ای از کسانی که مخالف کامل این رژیم هم هستن در این تظاهرات شعارهای مستقل خودشون ببرن، ولی این فرداست که در واقع این تظاهرات بازنشسته ها انجام خواهد شد و باید دید که نتیجه چیه. یک چیز رو بعد گفت، مسئله تشکل که پاشنه آشیل جنبش کارگری و حقوق بگیران ثابت در ایران هست، امروز بازم داره خودش رو نشون میده، ولی پیشرفت‌های حیرت انگیزی رو ما در این رابطه داریم میبینیم که بازنشسته ها به دنبال معلمان تاکتیک‌هایی رو انتخاب کردن، انجمن‌هایی رو درست کردن و اینها رو دارن به همدیگه متصل میشن و این حمایتی که بخش سازمان یافته و فعال جنبش کارگری هم ازشون میکنه، به نظر من ما رو به این خواهد برد که ما در آینده شاهد واقعا یک تکان جدی در کل این مبارزات باشیم.
یعنی از دید شما به نظر میرسه که ما تشکل‌های گسترده‌تر صنفی بازنشستگان رو شاهد باشیم در آینده در پی این تظاهرات اعتراضات؟
دقیقاً. موزلی که الان وجود داره اینه که اینها به صورت اتحادهای بازنشستگان پراکنده هستن و علی‌رغم این که همگراییشون رو در اقدامات مشترک نشون میدن، هنوز یک نهاد مستقل مشترک سراسری ایجاد نکردن که قدرتشون رو چندین برابر میکنه. و این که اینها تونستن در این شرایط سرکوب جمهوری اسلامی با این سرکوب چند لایه امنیتی که در ایران هست همین اتحادشون ایجاد بکنن که هیچ تظاهرات و اقداماتی رو که بدون اجازه و مجوز رسمی دولت جمهوری اسلامی به پیش میبرن، نشون میده که امکان اینجور فعالیت ها وقتی که تعداد شرکت کننده از یک آستانه معینی رد میشه وجود داره و اینو ما داریم الان عملا توی جنبش بازنشستگان میبینیم و این درسی هست که به نظرم اینها خیلی خوب گرفتن. الان باید رفت به اون فاز بالاتر و ایجاد تشکلات سراسری. این امکانش وجود داره.
ممنونم از شما. بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران درباره اعتراضات اخیر بازنشستگان توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
کشور ایران که حاکمش خامنه‌ای باشد و ملتش برای خرید گوشت مرغ باید شماره تلفن و آدرس و کارت ملی ارائه بدن، بهتر از این کشور ایران نمی شود. نمی دونم که ملت ایران چجوری باید زندگی کنن با این حاکمی که آقای خامنه‌ای هستش.
من خواستم از آقای نمکی که وزیر بهداشت هستن بپرسم این واکسن شما رو کی تایید میکنه؟ شما که واکسن رو به اون بزرگی فایزر رو همه دنیا تایید کردن، سر و دست براش میشکنن، اومدی گفتی پدرتون صلاح دونسته. نمیدونستم پدرتون درس آزمایشگاهی هم خونده، والا من نمیدونم. بعد میخوام ببینم واقعا واکسن شما رو چی کسی تایید میکنه که میخواییم برام رو مردم آزمایش کنی.
بهش میگی چی میگم؟ بهش تو شطرنج بهش میگن آچمه است. یه کاری کرده حکومت دیگه نمیتونه حرکت بکنه، دست بهش بخوره تمام پولا رو پشت سرش خراب میکنه. هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کار جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه راجع به احمدی نژاد، هیچ کاری، هیچ. آچمه است آچمه، بازی کن، الکی داری بازی میکنی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کمپین حقوق بشر در ایران رأی دادگاه بدوی برای انحلال جمعیت امام علی را گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های مؤسسات و نهادهای مستقل و مردم نهاد در ایران عنوان کرد. موضع‌گیری این کمپین روز پنجشنبه پس از آنکه جمعیت امام علی در توییتر خود از صدور رأی دادگاه بدوی مبنی بر انحلال این جمعیت خبر داد مطرح می‌شود. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سالهای اخیر هموار از توی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می شود. اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنیان را رد می کنند. رضا جمالی گزارش می دهد.
یک روز پس از رأی دادگاه بدوی مبنی بر انحلال بنیاد خیریه امام علی در ایران، کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن این حکم از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا روند پرونده سازی علیه سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی را متوقف کند. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید صدور حکم انحلال جمعیت امام علی چند ماه پس از بازداشت و سپس آزادی مؤسس و برخی مدیران این نهاد مدنی به قید وثیقه‌های سنگین نشان دیگری از تداوم سختگیری‌ها و فشارهای امنیتی بر این سازمان غیر دولتی است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را اجرای طرز فکر و برنامه‌های نهادهای امنیتی خوانده و افسوده است در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های بسیار حاد اجتماعی و اقتصادی درگیر است، حذف سازمان‌های مستقل مردم نهاد اشتباهی تاریخی است. بنیاد خیریه امام علی 13 اسفند در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داده بود. ابوذر نصراللهی وکیل جمعیت امام علی ضمن اعتراض رسمی به حکم دادگاه بدوی رأی دادگاه را شتاب زده و شکایت وزارت کشور علیه این بنیاد را نیز پر اشکال عنوان کرد. آقای نصراللهی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت در دادنامه وزارت کشور اتهاماتی مطرح شده که پیشتر در دادسرای امنیت به شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی وارد شده بود که به خاطر کیفری بودن موضوعات باید در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. شارمین میمندی نژاد اوایل تیر ماه سال 99 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و ششم آبان با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام وی پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. حدود 2 هفته پیش وزارت کشور دولت حسن روحانی در شکایتی به قوه قضاییه جمعیت امام علی را متهم به انحراف از اهدافش کرد و خواستار انحلال آن شد. اتهامی که از سوی این بنیاد و شمار زیادی از فعالان مدنی رد شده است. در حالی وزارت کشور خواستار انحلال این بنیاد خیریه شده که بر پایه اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های صنفی مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند، آزاد است. پیشتر رئیس قوه قضاییه و خبرگزاری تسنیم بدون اشاره به نام بنیاد خیریه امام علی گفته بودند دشمنان از طریق مؤسسات خیریه اقدام به شبکه سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی کردند. در سالهای گذشته نیز شمار دیگری از سازمانهای مستقل مردم نهاد از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید که با موافقت آمریکا منابع بلوکه شده ایران در بانک تجارت عراق آزاد شده است. او در توییتی که در این باره منتشر کرده به میزان دقیق پولهای آزاد شده اشاره ای نکرده، ولی گفته است که چند تراکنش نیز انجام شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.